السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها فترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. والصلاة والسلام على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. تا دیروز الحمدلله رب العالمین 24 وظیفه از وظایفی که در زمان غیبت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا برای ما هست به عرضتون رسوندم. امروز وظیفه 25 را عرض کنیم که این مطلب هم از مطالب حساس و ارزنده ایست که توجه به اون خیلی لازمه، و اگر توجه به این وظیفه مهم نبود خود ائمه دستور نمی دادن که ما این وظیفه را انجام بدیم. به اون عبارت است از اداء امانت، امانتداری کردن. حالا با اجازتون من روایتی که مربوط به این مطلب است اول براتون عرض کنم و بعد مطلب را شرح میدم انشاءالله به خواست خداوند متعال. در کتاب معجم و احادیث الامام المهدی جلد چهارم صفحه 68 و همچنین در کتاب اصول کافی جلد 5 صفحه 132 اونجا از مردی از حسین شیبانی نقل میکنه، مردی است به نام حسین شیبانی از اصحاب امام صادقه، این رفته خدمت امام صادق، میگه عرض کردم رجل من موالیک یستحل مال بنی امیه و دماءهم. یه به امام صادق عرض کردم آقا یه مردی از شیعیان شما که میگه من مال بنی امیه را اگه بردارم حلاله، اگر خون بنی امیه را بریزم حرامه. خب بنی امیه اینا سخت ترین دشمنان اهل بیت بودن، خاندان عصمت طاهره. حالا این راوی هم میگه آقا این مرد میگه مال بنی امیه و خون بنی امیه حلاله، درسته این حرف؟ حضرت فرمودن که و انه وقع لهم عنده ودیعه، وضع لهم عنده ودیعه، یه ودیعه هم از این، یه امانتی هم از بنی امیه پیش اینا هست، میگه من امانت اینا رو نمیدم دستشون. حضرت فرمودن عدو الامانات الى اهلها و ان کان مجوسیان فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا اهل البيت فيحل ويحرم. فرمودن بهش بگو جایز نیست مال مردم رو بگیری ولو مال مجوسی باشد، حق نداری بگیری، حق نداری برداری. این کار انجام نمیگیرد و جایز نیست انجام بگیرد مگر در زمان که مهدی ما میآید، اون وقت او میدونه چه مالی حلال است چه مالی حرام است، چه مالی رو باید بگیره چه مالی را نباید بگیرد. اما تا مادام که مهدی ما نیامده است، چیزهای مردم امانت است و در امانت نباید خیانت کرد. خب اینجا این روایت خیلی صریح و قشنگ به ما میگه که ما وظیفه‌مون در زمان، حالا هر کس، چه وظیفه من چه وظیفه شما یا افراد دیگر، وظیفه ما آن است که ما امانتی که مردم پیشمون دارن در اموالشون، در ارزشون، ناموسشون، آبروشون، اسرارشون، اینا که پیش ما امانته، ما خیانت نکنیم. این وظیفه ماست. حالا ما اینجا یه بحث امروز داریم به مناسبت این قضیه که وظیفه ما در این زمان اداء امانت است، ما یه بحثی از قرآن مجید و از روایات میخوایم استفاده کنیم که برای همه ما انشاءالله قابل استفاده باشه. امانت ما دو جور داریم. یکی امانتهای مردمی است، یکی امانتهای الهی. هم باید امانتهای مردمی رو نگهداری کرد، هم امانتهای الهی رو. امانتهای مردم چیه؟ امانتهای مردم که باید ما امانتداری کنیم و خیانت در اموال اونها نکنیم، نبریم، ندزدیم، چپاول نکنیم، ضایع نکنیم، از بین نبریم، عبارت است از مال مردم، ناموس مردم، اسرار زندگی مردم. اینا چیزاییست که پیش ما امانت است. ما حق دست درازی به هیچ کدام از اینها نداریم. چطور خون مردم رو نمیشه ریخت؟ حرمت و پیغمبر میفرما حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، احترام مال مسلمانان مثل احترام خون مسلمان هاست. هر کس وابسته به مکتب پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم صلوات الله است، باید مال و جان و عرض و آبرو و شرف و اسرار مردم را حفظ کنه. شما در طول تاریخ زندگی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار نمیتونید یه مورد پیدا کنید که اینا به مال مردم یا ناموس مردم یا عرض مردم یا خون مردم یا اسرار مردم خیانت کرده باشن. حتی در میدان جنگ، جنگ ابتدایی و خون ریختن ابتدایی در اسلام ما به هیچ عنوان نداریم. بلکه اگر دشمن هجوم می آورد به مسلمین، مسلمین از خودشون دفاع میکردن و لذا سپهدار لشکر حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه یعنی حضرت امیرالمؤمنین در تمام جنگ ها که شرکت کردن، قبل از اینکه جنگ شروع بشه در وسط لشکریان ایستادن و فرموندن لا تبدعوا بقتال عدوكم حتی یبدعوكم. تا مادام که دشمن به جنگ شروع نکنند، شما حق ندارید به جنگ شروع کنید. سید الشهدا در میدان کربلا در مقابل چه کسانی واقع شده بودن؟ پیداست دیگه اینا چه روحیاتی داشتن و کیا بودن. اما امام حسین ابتداء به جنگ نمی کنن. حتی دشمنان شیعه در تاریخ کربلا نوشتن عمر سعد تیر زد به طرف اردوی ابی عبدالله و گفت همه تون در نزد امیر ابن زیاد شهادت بدید که اولین تیری که رها شد به طرف سپاه ابی عبدالله و جنگ شروع شد تیر عمر سعد بود. شروع کننده اونا بودن. در مکتب پیغمبر اسلام و در مکتب شیعه هجوم به جان مردم، هجوم به مال مردم، هجوم به عرض و آبرو و شرف مردم به هیچ عنوان جائز نبوده و ائمه اطهار چنین عملی انجام نمیدادند. یعنی امانت‌های مردم را اینا اونطور که باید و شاید نگهداری ازش می‌کردن و دست به سوی او دراز نمی‌کردن. یه داستان راجع به امیرالمومنین هست که واقعا آدم تعجب می‌کنه از این ریزکاری‌های عجیب. در جنگ جمل عایشه و طرفداران عایشه که اومدن با علی ابن ابی طالب جنگ کنن شکست می‌خورد. ناموس رسول الله زنه. امیرالمؤمنین 20 نفر سرباز را مأمور کردن که این 20 نفر سرباز برن برسونن عایشه را تا مدینه، که در این بیابان‌ها از عراق تا مدینه این طعنه نمیشه ناموس رسول الله. وظیفه علی ابن ابی طالب حفظ ناموس رسول الله است. این 20 نفر فرستادن دنبال عایشه. عایشم از اون بغض عجیبی که با علی ابن ابی طالب داشت در هر منزلی، در هر جایی، در هر مکانی که رسید گفت ببینید علی ابن ابی طالب را که ناموس رسول الله را سپرده به دست 20 مرد. اینا رسیدن مدینه، تا رسیدن مدینه این 20 نفر لباساشون رو راست عایشه در بردن، دید تمامشون زنن. این فکر امیرالمؤمنین بود که 20 نفر زن دنبال این عایشه بفرستد که دشمن بترسه نزدیک اینا نرن تا اینا رو برسوننشون، برسونن عایشه رو به مدینه، بعد معلوم بشه که اینا زنن. ببینید فکر علی ابن ابی طالب چه فکریست. حفظ امانت مردم اینجوریه. به همین نحو مال مردم هم علی ابن ابی طالب امانتدارش بودن و حفظ میکردن. بیت المال را احدی نتوانست مثل علی ابن ابی طالب حفظ کنه. خیلی خدا میدونه مهمه که برداره یه نفر مسیحی بنویسه، سنی ها بنویسن که وقتی یه ظرف عسل به عنوان بیت المال میبرن خدمت امیرالمؤمنین و یکی از دختر بچه های کوچک انگوشش میزنه توی عسل، تا امیرالمؤمنین میبینن بچه انگوشش تو عسل هاست مچشو گرفتن و انگوشت بچه رو گرفتن کشیدن دم ظرف، تمام این عسل رو پاک کردن. فرمودن بابا چرا دست به این عسل ها گذاشتی؟ گفت بابا برای ما تعارف آورده بودن، من خواستم یک کمیشه بخورم. فرمود نه بابا، این مال بیت المال بود، بیت المال را من باید برای صاحبانش حفظ کنم. اگه سهمی برای ما در این بیت المال گذاشتن وقت تو از اون عسل بخور. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. مسلمان واقعی علی ابن ابی طالب است، اینم برنامه شونه. پس ما امانتهایی که از مردم به دستمون سپرده شده است، وظیفمون در آخر الزمان چنان که امام علیه السلام بر ما وظیفه معین می کنن اینه که این امانت را حفظش کنیم. اینا امانت های مردمی. حالا بحث در اینجا خیلی هست، ما زیاد وارد ریزکاریه نمیشیم، اما تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل که ما چی هست، با مال مردم چی کار میکنیم، با آبروی مردم چی کار میکنیم، با شرف مردم چی کار میکنیم. لا اله الا الله. خدایا به تمام مقربان درگاهت دست ما را به خون و مال مردم آلوده مکن. خیلی مسئله مهمی است. اونقدر در قیامت گرفتاری داره این کار که حساب نه، حساب نه. و اما امانت‌های الهی، خدا خیلی چیز پیش ما امانت داره، ما نباید در او خیانت کنیم. حالا من چند تاشو به عرضتون میرسونم امروز از متن قرآن و روایات، انشاءالله بر هممون مفید خواهد. یکی از نعمتهای الهی که پیش ما امانته و نباید در او خیانت بشه، نعمتهای الهی است. اینا امانت. عمر نعمت الهی پیش ما امانته، نباید این امانت بهش خیانت بشه. یعنی این عمر گرانبهایی که تمام دنیا اگر مال ما باشد و بخوام بدیم به یه کسی یه ذره عمر بهمون بده نمیشه، این نعمت خداست. نباید صرف مجالس لهو و لعب بشود، نباید این عمر صرف کار بیهوده بشه، نباید صرف قمار بشه، نباید صرف موسیقی بشه، نباید صرف کارهای زشت و بیهوده ای باشد که خدا راضی نیست. قرآن می فرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها. ما امانت می خواستیم بذاریم پیش این موجودات، هیچ کدوم قبول نکردن الا انسان. انسان شد امانتدار خدا. وقتی می پرسن از امام که آقا امانت چیه که خدا پیش ما گذاشته، چند جور تفسیر میکنن. یکی این که امانت نعمتهای الهی، آب نعمت خداست، غذا نعمت خداست، وقت نعمت خداست، چشم نعمت خداست، اعضا، جواره، هر چی شما تصور کنید ما از اون داریم استفاده میکنیم، اینا نعمتهای خداست. امانت داری چیه؟ اینه که این نعمت صرف راه خود خدا بکن، نه صرف راه دشمنی با خدا. خدا این امانت به ما داده، اجازه تصرف هم داده. شما لازم فرمایید اگر یه کسی اومد یه مقدار پول پیش شما امانت گذاشت، گفت آقا این پول پیش شما امانت، هر گونه تصرفی هم میخوای درش بکنی تصرف کن، هر خاصی پول منو بده. اگر شما این پول دادی به دشمن این شخص و گفتید برو این آقا رو بکشش، صاحب پولا، این کار درستیه؟ این خیانت نیست؟ ما با تمام نعمتهای خدا همین کار داریم میکنیم. اونی که سالم از تنش سالمه و میتواند روزه بگیره روزه نمیگیره، چکار میکنه؟ با نعمتهایی که خدا بهش داده داره با خدا دشمنی میکنه. اون آقایی که پول پیدا کرده، خدا بهش قدرت داده، قدرت بازو داده، همه گونه قدرتی به او عنایت کرده، دست بره کسب بکنه، حالا میره کسب میکنه، کار میکنه، میره پولی که پیدا کرده ویدیو میخره، وسیله ساز آواز میخره و امثال اون، این دشمنی با خدا نکرده؟ خیانت در مال خدا نکرده؟ خب این پول از راه نعمتهای الهی به دست آورد. اگه خدا این قدرت رو به اون نداده بود که نمیتونست پول رو به دست بیاره. اما حالا اون که خدا در اختیارش گذاشته صرف میکنه در راه دشمنی با خدا. پس یکی از نعمتهای الهی، یکی از امانتهای الهی نعمتهای خداست. نعمتهای خدا رو انسان باید صرف کنه در راه خدا. اینم یه جمله کوچکیست که خیلی میشه بازش کرد، خیلی میتونید مثال برش درست کنید. یک خانم اگر کچل بود چیکار میکرد؟ عالم تو حلق خودش میکرد، به هر قیمتی بود میخواست بره کلاجیس بخره. کلاگیسی هم که میخری تازه برای 60 سال درد سر یخ ازیره نیفته، یخ ازیره یه ذره این کچلی از این زیرا یخ پیدا نشه. حالا که خدا به او مو داده است، زینت سر به او داده، آیا سزاوار است نشان نامحرمان بده؟ این موی سر امانت خداست، چرا انسان این امانت رو در راه غیر خدا مصرف بکنه؟ و همچنین چیزهای دیگر، نعمتهای دیگر که خدا بشته، چرا آدم گناه بکنه؟ فرزند نعمت الهی است. اون خانمی که فرزند نداره ببین چقدر زجر داره میکشه بیچاره. لا اله الا الله. خدایا به حق امیرالمومنین به اون خانم های بی بچه هم بچه عنایت کن. حالا اگر یه خانمی قدرت بچه پیدا کردن داشته باشد، رحم او آماده باشد، بچه های عالی پاکیزه بپروراند، حالا آبستن شده، آیا شکر نعمت خدا و امانت داری از نعمت خدا اینه که بره بچه 3 ماهه رو سقط بکنه، انسان کشی بکنه، اولاد خودشو بکشه؟ این خیانت در امانت خداست، در امانت الهی. دومین امانت خدا عرضم حضور مقدم، البته حالا اینجا ما روایات خیلی جالبی هم داریم درباره امانت و امانت داری، من جمله این که امام علیه السلام می فرماد رأس اسلام امانت داریست، لا ایمان لمن لا امانت له، ایمان نداره اون کس که امانت دار نباشه، مخصوصا نسبت به امانت های خدا. و اما دومین امانت در نزد ما مال و فرزند خودمون، اون که خدا از اموال به ما عنایت کرده است، این امانت خداست، امانت الهی رو صرف راه حرام نمیشه کرد. فرزندانمون امانت الهی هن، نباید خیانت کنیم در این امانت، بد تربیتشون کنیم، منحرفشون کنیم، دست شکسته بارشون بیاریم، بی سواد بارشون بیاریم، این خیانته. اگر یه کسی همت نکرد برای تصفیه اخلاق فرزند و اخلاق خوب یاد او دادن، خیانت به این بچه کرده، خیانت به خدا کرده، این بچه امانت خدا. روز قیامت میاد جلو باباشو میگیره، چرا کوتاهی کردی در تربیت من؟ چرا منو نبردی درس بخونم؟ چرا آداب انسانی یاد من ندادی؟ اگه تو ادب انسانی یاد من داده بودی، مردم منو سبکم نمی کردن، مردم منو کوچکم نمی کردن. این سبک کردن برای اینه که تو یاد من ندادی. که بچه را آورده بودن زندان، چند سال قبل در زمان طاغوت، ما رو آورده بودن توی اتاق برای بازجویی، بچه را آورده بودن تو اون اتاق پلی، یه پنجره بود بین این اتاق و اون اتاق پیدا بود، این بچه را داشتن میزدنشو اذیتش میکردن، گفتن چرا دزدی کرد؟ از کجا دزدی کردی؟ با چی بودی؟ چی بود؟ چهار سالت ازش کرد. این بچه یه حرف خیلی عجیبی زد، بعد از اینجا کتک رو بهش زدن، گفت به من کتک نزنید، برید به بابام کتک بزنید که میدونست و جلو منو نگرفت. خیلی حرفه. این فرزند انسان اگر زیر دست خود انسان کتک بخوره، دیگه مردم او رو نمیزننه. بچه ای از مردم کتک میخورد که پدر او را نزده باشه. من لم یعدبه الابوان یعدبه الزمان، اون بچه ای را که پدر و مادرش ادبش نکنن، روزگار ادبش میکنه. و این حتی خیلی تمام است. در از یکی از امانت های الهی فرزندان ما هستن برای ما، فرزندی که پدر و مادر مسائل دینی شویدش ندن، بعد از نمیدونم 15 سال 20 سال بفهمه قسلی که میکرده اشتباه بوده، همه نماز رو باید قضاشو بخونه، بعد میتونه به پدر و مادرش بگه شما مقصری، شما کوتاهی کردید درباره من مسائل من یادم ندادید. حرفشون پذیرفته. این امانت الهی بوده، اینا در این امانت خیانت کرد. این موضوع هم باز حرف زیادی داره ولی من دیگه دنباله یه مطلب رو نمیدونم. چهارم از امانت‌های الهی عبارت است از پست و مقام. سوم ببخشید، سوم از امانت‌های الهی عبارت است از پست و مقام. هر کسی را در یه جایی پست و مقامی بهش دادن، این امانت الهی در دسته، نمیتونه خیانت کنه در این امانت. ولذا امیرالمؤمنین به یکی از حکامشون مینویسن، میفرماد من استعمل رجلا علی اصابت و فیه من هو اهدا من یا فیه من هو خیر من فقط خان الله و رسوله و المؤمنین. یعنی اگر یه رئیسی، یه فرماندهی، حکومت یا پست و مقام یک جایی را به دست یک کسی بدهد و حال اون که در میان اون مردم بهتر از این آدم پیدا میشه، این خیانت به خدا و رسول و خیانت به مؤمنین کرده است. یعنی مثلا فرض بفرمایید رئیس یه اداره ایران، ما اسم نمیگن که به دماغ کسی بر بخوره، اگر رئیس یک اداره ایران برای یه جای نصب کردن و حال اون که در میان مردم اون شهر آدم لایق تر از این شخص بوده که این حکومت رو دستش بدن، پست این اداره رو دستش بدن، بهتر از اونم پیدا می شده و به اونا ندادن، به این دادن، خیانت کردن به خدا و رسول و مؤمن. خیلی مطلب این مطلب ابازر، ابازر که دیگه تعریفش لازم نیست، همه دون تعریف ابازر میدون، اینقدر هم برای دون گفتن که دیگه از شنیدنش دختر یک چندشی هم برای دون پیدا میشه. ابازری که از تمام اصحاب رسول الله صادق تر و امین تره به پیغمبر عرض میکنه یا رسول الله الاز تستعملنی، حکومت یه جایی رو به من نمیدی؟ فرمودن نه. گفت چرا؟ فرمودن یا ابازر انک ضعیف و انک امانه و انها امانه و انهو یوم القیامتیه خزیون و ندامه. فرمودن ابازر تو ضعیفی. به ابازر فرمود تو ازت نمیاد این پستی اداره بکنی و پست‌ها امانت خداست و این روز قیامت است. اگر من مقامی به تو که ضعیف هستی بدهم، در روز قیامت خجالت می‌کشم و پشیمان می‌شم. به ابازر می‌فرمود انک ضعیف و انها امانه. این پست و مقام امانت، نمیشه دست هر کسی داد، نمیشه در اختیار هر کسی قرار داد، حساب ده. من اگه اومدم به شما عرض کردم من این آقا را قبول دارم و این آقا بیاد سر کار شما، باید وایسم جواب بدم پس فردا که این آقا چی کار کرده چی کار نکرده، حسابشو به شما باید پس بدم. همین گفتم و رفتم و خلاص شد. اگه گفتم پا همین جاش باید وایس. من این مطلب از باب عذرخواهی دارم عرض میکنم، البته یه تذکریست میخوام بدم در این حال عذرخواهی. مکرر البته این اتفاق افتاده، من جمله توی مارم ازون بعض از آقایون دفترچه‌ای آوردن مال مساجد و قبضهایی، به من گفتن شما پایین قبضه رو امضا کنید تو ما بدیم مردم بفروشیم به مردم. امضا کردم، وظیفه شرعی اینه بیام دنبالش ببینم این پول اونجایی که باید مصرف بشه شد یا نشد. من عرضه هم چکاری ندارم، بنابراین دلیل هم نداره امضا کنم. کسی ارزشی داره امضا کن. من ارزش ندارم، من وقتش ندارم، فرصتش ندارم، ارزش ندارم، منو معاف بده. خب مردم هم بالاخره چیستم خیلی تو چونه قبول میکن. بسیار برای این طور نیست که من بیام امضا کنم و خلاص التماس دعا. من با این لباس، با این عبا و با این عمامه کوچکترین راه نمایی را اگه به شما کردم که ازی رو برو، ازی رو برو، این کار رو بکن، اون کار رو بکن، من مسئولم، من باید واسم جواب بدم در روز قیامت، من باید بیام حساب پس بدم که چطور شد چطور نشد. همطور بی حساب. اینا امانت‌های الهی است، در امانت‌های الهی نمیشه خیانت. ارزش داری امانت خدا رو نگه داری؟ اهلا مسئله یا ارزش نداری؟ برو کنم. حالا ممکنه بعضی ها به ما بگن چرا یه پست و مقام شما قبول نمی کنی؟ خیلی خوب، جوابش همینه، بابا ما ارزش نداریم، به حضرت عباس ارزش نداریم، به هر کسی قبول داریم ارزش نداریم، ما ازمون نمیان. وقتی ازمون نمیان پس یه بار سنگینم به گردن خودمون بار نمی کنیم. خوش به حالشون اون کسانی که ارزش دارن، میتوانن از عهده مسئولیتش بر بیان، بیان پست انتخاب کنن، چی مخالفه باش. ما میگیم ما ارزش نده. قرص اینه، یه وقت خدای نخواسته یه پست و یک مقامی در اختیار انسان میان، وقت در یه لحظه آدم دینش میفروشه. پیغمبر اسلام میخواستن برن برای جنگ با یهود بنی قریظه. یهود بنی قریظه آدم های خیلی عجیبی بودن. حالا کاری نه، داستان یهودی های بدجنس را که چقدر اینا پیغمبر را اذیت کردن، خدا لعنتشون کنه انشاءالله. پیغمبر میخواستن بفرستن، میخواستن جنگ بکنن با اینا، یک کسی میخواستن اول بفرستن که یهودیا اگه حاضرید با ما صلح کنین، ما نمیخوایم خون شما رو بدیم، بیا صلح کن. شخصی را انتخاب کردن به نام سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ وقتی بنا شد بره پیش یهود بنی قریظه و پیشنهاد صلح با اینا بکنه، اینا گفتن ما سعد ابن معاذ رو قبول نداریم، ما ابو لبابه رو قبول داریم. برای اینکه ابو لبابه با ما رفت آمد داشته و معامله و معاشرت با ما داشته، اونو بفرست. پیغمبر فرمود خیلی خوب، اشکال نداره، برای ما که فرق نمی کنه، ما میخوایم بگیم قرار داده صلح با ما ببندیم. ابو لبابه رو فرستادن طبق درخواست خود یهودیا، ابو لبابه رو فرستاد. ابو لبابه تا وارد شد در میان یهود بنی قریظه هنچی کرد دستش. این کنایه از این بود که یهودی ها چه صلح بکنید با پیغمبر، چه صلح نکنید پیغمبر شما رو میکشه. بلا فاصله جبرئیل اومد خدمت پیغمبر، یا رسول الله ابو لبابه هم چه خیانتی کرد. خود ابو لبابه هم همون وقت خیلی ناراحت شد، تا این کار کرد گفت این چه خیانتی بود من به پیغمبر کردم، چرا من از این پستی که به پیغمبر به من داد سوء استفاده کردم. خیلی ناراحت شد و اومد تو مسجد مدینه. ستونی است که الان معروف است به ستون توبه، استوانه توبه یا استوانه ابو لبابه. انشاءالله امیدوارم به حق امیرالمومنین هر کدامتون مشرف نشدید مشرف بشید به زیارت مکه معظمه و مدینه منوره. حالا اونایی هم که امسال انشاءالله مشرف میشن میبینن پهلوی قبر پیغمبر و ذریح پیغمبر یه ستون بالاش نوشته استوانت و توبه یا استوانت ابو لبابه، هر دوتا اسم ده. ابو لبابه اومد تو مسجد و خودشو بس محکم به این ستون با یه تناب، گفت به خدا قسم خودم را از این ستون آزاد نمی کنم مگر اینکه اطلاع پیدا کنم که توبه‌ام قبول شده. شروع کرد گریه کرد، شبانه روز گریه میکرد. موقع نماز فقط میمدن بازش میکردن، میرفت نمازشو میخون دوباره میبستن به این ستون. سه روز میگن طول کشید. جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و عرض کرد یا رسول الله بعضی از مؤمنینن که خلطو عملا صالحن و آخر سیئن اصلا الله ان یتوب علیهن، اشتباه کرده ابو لبابه، یک کار زشتی کرده است و ما او رو توبش قبول کردیم. رفتن به ابو لبابه گفتن، گفت من خودم را از این ستون باز نمی کنم مگر این که شخص پیغمبر تشریف بیارم من از این ستون بازم کنم. وقت پیغمبر تشریف آوردن گفت اجازه بدید من تمام مالم رو صدقه بدم، فرمودن نه. گفت نصفش را، فرمودن نه، یه ثلث از مالت صدقه بده، دو ثلث دیگرم بذار برای زن و بچه. این آقام یه ثلث مالش صدقه داد در راه خدا برای اینکه توبش قبول شده است. قرار اینه یه وقت آدم یه پست و مقامی دستش میاد، وقت یه لحظه جهنمی میکنه خودشا، یه ذره پاش کج میره، وقتی خلاصه. این مقام هایی که دست شما مردم احیانا هست، بدونید امانت الهی است و خیلی باید ملاحظه کنید، خیلی باید حواستون جمع باشه. یه دونه کاسه کوچکه، یه مؤمن چند سال قبل برای ما شعله زرد آورده، ما صاحب این کاسه رو نمی‌شناسیم، هرچی هم سوال کردیم کاسه مال کیه نتونستیم صاحبش پیدا کنیم. خدا میدونه این چند ساله این خانواده ما، خدا به حق امیرالمومنین، یک چنین خانم هایی را در جامعه ما زیادشون بکنه. الحمدلله خدایا تو میدانی که من فقط به عنوان شکرگزاری تو میگم، بزرگترین نعمتی که به من عنایت کردی همسر مؤمنه متدین است. آقا خدا میدونه این خانم چند ساله چقدر ناراحته که این کاسه مالی که هی تو این دولاب بذار، تو اون دولاب بذار، یه وقت بچه ها اینجا نشکنن، سالی یه دفعه بیارن پاکش کنن اینا تو خونه تکونیا، که یه وقت دست یه کسی به این کاسه نخور. وقتی یک خانم در یک خانه حواسش جمع یک کاسه هست اینقدر، اون وقت پست و مقامی که ارتباط با جامعه دارن و اونم یه عده انسانهای ضعیف، فقیر، بیچاره، چقدر باید این امانت حفظ بشه، چقدر باید حواس جمعش کنن. حواستون رو جمع کنید، کلید جهنم پرشال خیلی از ماها هست. مواظب باشید با دست خودتون در جهنم را به سوی خودتون باز نکنید. عرضم حضور مقدستونی که یکی دیگه از امانتهای الهی، احکام الهی، همین حلال حروم ها که تو دست ما هست، بعض وقتا میشیم همه مون دیگه الحمدلله همه مون مجتهد شدیم اعلم، چه اونی که سواد دارد چه اونی که نداره، چه پیر چه جوان، چه خانوما چه آقایون، همه الحمدلله اهل فتوا میشینی فتوا میده نخه این باید حلال بشه، چی میگه حرومه؟ آقا بی خود گفته حروم، نخه حلاله. خیلی. تا کار برسه به پریسا خانم که فتوا بدن. بابا عزیز من، احکام خدا امانت خداست، مراجع تقلید ما بدنشون میلرزه تا یه فتوایی بدن. کجا کاریم ما؟ کجا داریم میریم ما؟ دستش میلرزد تا یه حکم را بنویسد. مرحوم پدر من میگفتن، خدا رحمتشون کنه، گفتن خواب یه شخصیت بزرگی را دیدم، دیدم روی صندلی نشسته، خیلی اخمش تو همه. یه دفعه نگاهم افتاد به دستاش که از سر انگشت و مچش پیدا بود، دیدم سیاه سیاه، لجن سیاه. من سوال کردم ازش که آقا فوت شده بود اون آقا،
آقا چی تو شده دستتون؟ یه طوری که کسی نفهمه مثلا با یه کسی آسکی میخوان حرف بزنن، گفتم یه حرف نابجا نوشتم، یه حکم نابجا نوشتم. گریه کرد که معلوم میشه خلاصه این حکم نابجا اونقدر عقابش کندی داشته که بدن اینو سیاه کرده، لجن سیاه. زبان بریده به کنجی نشسته، سمون بکم بهتر از اون زبانیست که باشدن در حکم. حواست نجم، احکام خدا امانت الهی. چهارم پنجم نمازه، نماز امانت الهیست. مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکنن علی ابن ابی طالب وقتی میخواستن نماز بخونن بدنشون میلرزه. بعد از نماز از آقا سوال میکنن آقا چرا اینقدر بدنتو میلرزی؟ فرمود امانت الهی بود، میخواستم به خدا رد کنم، امانت خدا بود. نماز امانت الهی است. کوچکش نشماری، سر تشا نزنی، حواستون جمع لباستون، غذاتون، نمیدونم حمد و سورتون، مکانتون، کجا نماز میخونیم. برسد یه زمانی، پیش بینی هم کردن برامون، برسد یه زمانی که مردم نتوانن نماز بخوانن مگر در بعضی از مساجد. یعنی کار به جایی میرسی که مسجدم رو زمین قصبی میسازن که آدم دیگه نتونه توش نماز بخونه. و اما آخرین بحث من اینه که روایت داریم در این آیه که قرآن میفرماد لا تخونوا الله و تخونوا اماناتکم، خیانت نکنید در امانتهای خدا و امانتهای پیغمبر و امانتهای خودتون. سوال میکنه امانت خودمون چیه؟ فرمود ولایتنا اهل البیت. امانتی که به دست ما سپرده شده است ولایت اهل بیته. کی این امانت به دستمون سپرده؟ پیغمبر اکرم. فرمودن دو چیز در میان شما باقی میگذارم، قرآن و اهل بیت خودم را. اهل بیت و ولایت اهل بیت امانت خداست در دست ما مردم. به اهل بیت نباید خیانت کنیم، به امام زمان نباید خیانت کرد، به امام حسین نباید خیانت کرد، به ائمه اطهار نباید خیانت کرد. و اگر ما هم امانتهای مردم را و هم امانتهای خدایی را نگهداری کردیم و امانتداری کردیم، اون وقت ایمانمون کامله. اون ثواب های عجیب که نوشتن برای امانتداری روایت شم هست، حالا من نوشته بودم، خسته میترسم خسته شید نمیخونم، ما مشمول اون روایات میشیم که درباره امانتدار میگه. و اگر روایتی و آیه ای ما در این موضوعات نداشتیم، کافی بود برامون یه سوره قد افلح المؤمنون. قرآن میفرمون مؤمنون اونا یعنی که والذین هم علا اماناتهم و عهدهم راؤون. مؤمنین اونایی هستند که رعایت امانت را می کنند، چه امانت خدا را چه امانت مردم را درش خیانت نمی کنند. قد افلح المؤمنون، رستگاری را خدا مخصوص اینا می دونه. آدم امانت دار رستگاره، آدم خائن رستگار نیست و پیروز نخواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على الله والذين هم للزكاة
السلام عليك يا مولاي يا علي ابن موسى الرضا امسال موفق نشده بودم تا امروز متوسل به ذیل عنایت علی ابن موسی رضا شدم امروز مخصوص این امام بزرگوار است به خضر کسپه آب بقاست سرگردان این شعر در مسجد بالای سر حضرت دو طرف محراب ننشته شده خیلی حرف جالبی است به خضر کسپه آب بقاست سرگردان دهید مجده که سر چشمه بقا اینجاست. جوانان عزیز هر چه بخواهید در دست با کفایت علی ابن موسی رضاست. قربان شما ای امام بزرگوار، ابا سلط حردی میگوید آقا از منزل مأمون بیرون آمدن، ابا به سرشون بود، من فهمیدم دیگه کار آقا تمام شده است. مأمون آقا را مسموم نموده، همراه آقا منزل آمدم، آقا فرمودن عباسد اولا در خانه را ببند، من غریب این شهرم، نمیخوام کسی بالای سر من بیاید. آخه آقا مهمان عزیزی برام بود برشون برسه، میخواستن کسی مزاحم اون مهمان نباشه. یا الله، فرمودن در خانه رو به رویم ببند، من در اینجا غریبم. بعد فرمودن عباسد بیا فرشای حجرم برچین. عرض کردم آقا چرا فرشا را برچینم؟ فرمودم چنانچه نقل شده، میخواهم مانند جد غریبم حسین روی زمین جان بدم. آی 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 عرض کنیم آقا جان، علی ابن موسی رضا درسته که جدتون روی زمین جان دادن، اما روزگاری مانند روزگار جدتون دیگه برای علی پیدا نمیشه، برای این که ناموس شما در خانه تون بود. از این نظر که ناراحتی نداشتی، اما جد مظلوم تون علی عبدالله همینطور که روی خاک گرم کربلا افتاده بودن، همین سرشونو بلند میکردن، یه نگاهی به خیمه لشکر به خیمه ها هجوم آوردن، من بمیرم. صدا زدن ای مردم، من که هنوز زندم، چرا تو من زندم به سوی خیمه های من میردی؟ اینجا بود که عمر سعد گریش گره، صدا زد لشکر برگردید اول کار حسین رو تمام کنید. این همون وقتی بود که شمر وارد گودال قتلگاه شد، نشست روی سینه آقا. اما زینب دارد این منظره رو میبینم، یه مرتبه شم بلند شد، سر نازنین آقا را بالای نیزه بچه ها. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. اجازتی دارید، خدا را قسم بدید به نام مقدس علی بن موسی رضا، به نام باب العوائد سید الشهدا، به سر مقدس آقا یا حاجتتونم در نظر بیاورید. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. 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 نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا اقض بهم حوائجنا اكف بهم مهماتنا. اللهم اصلح بهم مفاسد امورنا. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة. اللهم انصر امام زماننا وعجل في فرجه وزوره.